ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. علی خامنه‌ای بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان از این کشور خواست از ارتباط با ارتش‌هایی که بیگانه خواند پرهیز کند. ایران پس از گذشت 3 ماه اسرائیل را عامل حمله به تأسیسات هسته‌ای کرج معرفی کرد و وقوع انفجار در کابل چندین کشته بر جای گذاشت. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری ابتدای شامگاه یک شنبه 11 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 3 اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه گفت حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با پرهیز از دادن مجوز به حضور بیگانگان حل شود. به گزارش ایرنا، علی خامنه‌ای که در یک ارتباط تصویری برای دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح سخن می‌گفت، بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر با جمهوری آذربایجان، خواستار حفظ استقلال ارتش‌های منطقه شد. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید تأمین امنیت با تکیه بر دیگران فقط یک توهم است و کسانی که دچار این توهمند به تعبیر او سیلیه سختی خواهند خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کردند که در رزمایش مشترک با ترکیه و پاکستان می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. در واکنش به رزمایش این سه کشور، ایران نیز رزمایشی در مرزهای شمال غرب کشور برگزار کرد. جمهوری آذربایجان و اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است اسرائیل عامل آنچه حمله تروریستی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج خوانده شد بوده است. به گفته محمد اسلامی، جزئیات این حادثه مهم به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده و در جریان این حمله محل تأسیسات هسته‌ای کرج و به ویژه محل دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تخریب شده است. مؤسسه اطلاعاتی اسرائیلی اینتل لب نیز روز شنبه 12 تیر تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد بخشی از این ساختمان تخریب شده است. در طول 2 سال گذشته انفجارهای متعددی در تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه تأسیسات نطنز رخ داده که به طور عمده مسئولیت این حملات متوجه دولت اسرائیل شده است. گزارش‌ها از کابل پایتخت افغانستان از وقوع انفجاری در نزدیکی یک مسجد و کشته شدن چند نفر بر اثر آن حکایت می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتی در روز یک شنبه وقوع انفجار را تایید کرد و نوشت انفجار در نزدیکی دروازه مسجد بوده و غیر نظامیان در آنجا تجمع کرده بودند. خبرگزاری الجزیره گزارش داده در این انفجار حداقل 12 نفر کشته و 33 نفر زخمی شدند. در هفته‌های اخیر که گروه طالبان به قدرت رسیده، انفجارهایی در شهرهای مختلف افغانستان رخ داده که مسئولیت اغلب آنها را گروه داعش خراسان بر عهده گرفته است. و اما همشهری آنلاین سه‌شنبه 11 مهر از توقف تدریجی طرح شناسایی بیماران کرونا خبر دادن، هم با این توضیح که خیلی‌ها توانایی پرداخت هزینه تست PCR را ندارند. همچنین در حوالی و حواشی اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران باید اشاره کرد که 2 روز پیش محسن اسدی لاری، مدیر امور بین الملل وزارت بهداشت، به دلیل اصرار برای واردات واکسن فایزر از سمت خودش برکنار شد. در این زمینه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک مقیم واشنگتن، با ما روی خط تلفن همراه هستند. سلام میکنم خدمت شما دکتر، و ابتدا میخوام ازتون خواهش کنم که عوارض توقف تست PCR رو که طبعا نتیجه رایگان نشدن این تست در ایرانه برامون توضیح بدید.
با درود خدمت شما و همراهان گرامی. خب مسلماً از پایه‌های کنترل بیماری، پایه اساسی اون بیماریابی هست. ما باید بدونیم در چه شرایطی هستیم، بیماران مبتلا در چه مناطقی رفت آمد دارن، اونها رو قرنطینه بکنیم و با قرنطینه بیماران جلوگیری بکنیم از گسترش بیماری، بروز سویه های جدید و همچنین بروز موج های متوالی پشت سر هم که ایران رکورددار اون هست. متاسفانه این مسئله نه تنها پولی شدن اون به هر حال معضلی هست که باعث میشه افراد نه تنها تمایلی نداشته باشن به پرداخت این همه هزینه و انجام تست، بلکه حتی این مسئله باعث این میشه که این مسائل نادیده گرفته بشه. و نکته دیگه‌ای که در مورد PCR وجود داره این هست که متاسفانه کمبود وجود داره، یعنی حتی همون تست های پولی هم هر استان سهمیه داره. ما یادمون نمیره در پیک پنجم که هنوز هم در ادامه اون هستیم و هر روز بیش از 200 نفر رو داره هنوز به کام مرگ میکسته. متاسفانه در استانها سهمیه بندی شده بود، استان خراسانی که در روز بیش از هزاران نفر فقط مبتلای بستری داشت و فوتی های این 200 یا 300 نفر در روز بودن، تنها 1000 تست PCR در روز این سهمیه اون بود. و این نشون میده که دولت هم‌غمی در کنترل بیماری از این جهت نداره و روش هایی که نیاز هست برای کنترل بیماری رو به خوبی طی نمیکنه. کشورهای موفق مثل استرالیا کشورهایی بودن که واقعا از مبادی ورودی تمام کسانی که وارد میشدن رو تست میکردن، مردم به صورت هفتهی تست میشن تا اینکه اگر در جای بیماری مشخص شد همونجا قرنطینه بشه و جلوگیری بشه از این بیماری. این که ما به تدریج شاهد این مسئله هستیم نشون میده که متاسفانه همچنان این موجها در حال گسترش خواهد بود تا زمانی که واقعا به اون مرحله‌ای برسیم که واکسیناسیون بتونه ایمنی ایجاد بکنه، که اون هم به نظر میرسه خیلی در دسترس و به زودی نباشه.
آقای دکتر، بعد از اون که حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داده بود واکسن فایزر برای زنان باردار تا یکی دو ماه آینده وارد ایران میشه، خبرگزاری فارس روز ششم مهر نوشت آیا اصلا واکسن فایزر در کشورهای دیگر هم بر روی زنان باردار آزمایش شده؟ به نظر شما اولا اصلا منطق تخصیص احتمالی واکسن فایزر به خانم‌های باردار که از اول اعلام شد چه بوده؟ و حالا الان که به نظر میرسه منتفیه، در جواب این سوال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران چی میتونید برامون بگید که آیا در کشورهای دیگر هم بر روی زنان باردار آزمایش شده؟
مسئله ورود واکسن فایزر خب قصه طولانی داره، چه اون 150 هزار واکسنی که در ابتدای شروع واکسیناسیون وارد ایران شد و مشخص نشد بعد از اون حرفای نسنجیده آقای خامنه‌ای چه بر سرش اومد، و چه این 2 میلیون 400 هزار دوزی که از بلژیک قرار بر واردات اون بود، قرار بر این بود که تخصیص پیدا بکنه برای جامعه پزشکی که همواره در معرض بیماری هستن و بعد خواستن استفاده تبلیغاتی بکنن از برای افزایش جمعیت در کشور و اختصاص به خانم‌های باردار دادن و نهایتاً به هر حال به این نتیجه رسیدن که اصلا امکان وارداتش نیست و شروع به بهانه‌جویی‌هایی کردن که نمونه اون رو شما به عنوان نمونه در خبرگزاری فارس ذکر فرمودید. واقعیت امر این هست که هنوز هیچ واکسنی به طور 100% توسط سازمان بهداشت جهانی تایید برای خانم‌های باردار نشده، اما تنها واکسنی که تاکنون مراحل مطالعاتی اون تکمیل شده، مقالات اون منتشر شده در مورد خانم‌های باردار و بی‌ضرری و همچنین ایمنسازی اون در خانم‌های باردار به اثبات رسیده، واکسن فایزر هست که به تدریج مراحل تاییدیه اون هم انجام خواهد شد. پس به نظر میرسه که در بین تمام واکسن‌های موجود واکسنی که میتونه سیف باشه از لفظ انگلیسی و ایمن باشه منظور و از طرفی بتونه ایمنی لازم رو ایجاد بکنه و هیچ تأثیری در تأثیر منفی نه در بچه و نه در مادر بذاره، واکسن فایزری هست که اینها وقتی ناتوان از وارداتش میشن یا اینکه قصد واردات این واکسن خوب و بدون عارضه رو ندارن، شروع میکنن و بهانه‌ای رو به هر حال ایجاد میکنن و میگن مثل اونچه که خبرگزاری فارس گفته، اما اونچه مسلم هست بی‌ضررترین و مؤثرترین واکسن برای خانم‌های حامله واکسن فایزر هست.
بله، بسیار ممنونم از شما دکتر کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ما همراه بودند. اما باشگاه خبرنگاران جوان از صدور مجوز برای حضور زنان در بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران، یعنی در سه‌شنبه هفته آینده خبر داد. در همین زمینه پیام یونسی خبرنگار ورزشی به رادیو فردا چنین گفت:
ما ما قبل از هر چیز باید یادی بکنیم از سحر خدایاری یا همون دختر آبی که در نه ایران که در سطح جهان به شدت معروف شد و البته به خاطر آزاد شدن حضور زنان در ورزشگاه‌ها جون خودش رو از دست داد. به یاد میاریم که می‌خواست یکی از بازی‌های استقلال در لیگ قهرمانان آسیا رو تماشا بکنه و ورزشگاه راهش ندادن، به دادگستری ارجاع داده شد و خودسوزی کرد و جانش رو از دست داد. این اتفاق انقدر گسترده بود که حتی در آلمان و هلند و بسیاری از کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان یادش گرامی داشته شد. بعد از اون فدراسیون جهانی فوتبال اجبار کرد و به شدت نظارت کرد به روند حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران. برای اولین بار، نمیشه گفت برای اولین بار بود که زنان وارد ورزشگاه شدن پس از انقلاب، به خاطر اینکه قبل از اون هم در لیگ قهرمانان آسیا هواداران پرسپولیس به صورت گزینشی از میان خبرنگاران یا ماموران حراست نیروی انتظامی و همینطور وزارت کشور وارد ورزشگاه شده بودن و فینال لیگ قهرمانان تماشا کرده بودن. اما این مرتبه بلیت فروشی شد در بازی ایران و کامبوج و هواداران زن موفق شدن که بیان. در دیداری که آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال با آقای شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، مجددا تاکید کرد مبنی بر اینکه ما منتظر حضور تماشاگران زن در ورزشگاه ایران هستیم. به نظر میرسه که ایران هیچ راه دیگه ای برای اینکه درهای ورزشگاه رو، لااقل برای اینکه به فیفا این اطمینان رو بده که ما داریم تماشاگران زن رو وارد ورزشگاه ها میکنیم، نداره مگر اینکه در بازی با کره جنوبی که در حقیقت دومین بازی خانگی تیم ملی فوتبال ایران هست، درها رو به روی زنان باز کنه.
تو این بازی گفته شده که فقط 10,000 نفر تماشاگر میتونن حضور داشته باشن. فکر میکنین چند درصدش رو به زنان اختصاص بدن؟
در بازی گذشته، یعنی همون بازی ایران کامبوج که زنان موفق شدن وارد ورزشگاه آزادی بشن، 10% از کل ظرفیت ورزشگاه به زنان اختصاص داده شد، یعنی کمتر از 7,000 نفر. و در حقیقت با وجود اینکه میزان درخواست برای حضور تماشاگران در این بازی از سوی زنان ایرانی بسیار زیاد بود، ولی باز هم این درصد افزایش پیدا نکرد، فنس کشی شد، بخششون جدا شد، اما به هر حال وارد شدن به ورزشگاه خودش میتونست یه قدم مثبت باشه. 5 ناظر از سوی فیفا در تهران حضور داشتن که نظارت میکردن به حضور زنان. اما مسئله بسیار مهم اینه که امروز از این 10,000 نفر آیا قرار استش که باز هم 10% به تماشاگران زن اختصاص داده بشه؟ یه خبر دیگه ای که الان شنیده میشه اینه که احتمالاً این تعداد تماشاگر از کادر درمان باشن، که این باز هم میشه گزینشی کردن حضور تماشاگران. یعنی یک معلم زن یا یک دانش آموز دختر حق به این که بخواد بلیت ورزشگاه رو بخره نداره، و اگر باز همین به گوش فدراسیون جهانی فوتبال برسه میتونه برای فدراسیون فوتبال ایران عواقبی داشته باشه.
آیا ممکنه که من بعد ما در بازی‌های فوتبال شاهد حضور تماشاگران زن باشیم یا نه فقط به صورت مصلحت در این بازی مجوز برای تماشاگرای زن صادر شده؟
بیانیه‌ای هست که فدراسیون جهانی فوتبال بعد از بازی ایران و کامبوج صادر کرد، و همینطوری یک سخنرانی از آقای جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در پایان آن سال میلادی که می‌خواستن مراسم فیفا رو برگزار بکنن، هم در اون بیانیه که بعد بازی ایران کامبوج بود و هم در سخنرانی آقای اینفانتینو تأکید شده همه زنان ایرانی حق داشته باشن به همه ورزشگاه‌های ایران در همه مسابقات راه پیدا بکنن. بنده شخصا همون زمان یک سوال از بخش مدیای فیفا پرسیدم و گفتم که آیا این همه‌هایی که شما به کار بردین برای بازی‌های بین‌المللیه؟ چون اون زمان مسعود سلطانی وزیر وقت ورزش و جوانان و همینطور آقای مهدی تاج رئیس وقت فدراسیون فوتبال تأکید می‌کردند که دستور فیفا فقط و فقط مختص میشه به بازی‌های بین‌المللی که زیر نظر فیفا برگزار میشه. فیفا رسما این پاسخ رو به من داد و در ایمیل منم هست، گفته بود که نه، در تمامی مسابقات باشگاهی، در تمامی رده‌های سنی و همینطور لیگ‌های مختلف. اگر ایران بخواد به صورت سیستماتیک درهای ورزشگاه در مسابقات لیگ به روی زنان ببنده، مسلماً این مسئله به گوش فیفا خواهد رسید و بعید به نظر میرسه فیفایی که این همه انرژی گذاشته برای فدراسیون فوتبال ایران که فقط درهای ورزشگاه رو به روی زنان باز بکنه، از این مسئله به سادگی بگذره.
آنچه میشنیدید گفتگوی همکار ما نسرین افشار با پیام یونسیفور خبرنگار ورزشی بود درباره حضور خانم‌های تماشاگر در مسابقه فوتبال بین ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران سه‌شنبه هفته آینده 20 مهر. و خبر آخر این که ده ها هزار زن در 50 ایالت آمریکا در اعتراض به اجرایی شدن قانون منع سقط جنین در ایالت تگزاس و احتمال تصویب محدودیت های مشابه در دیگر ایالت های آمریکا دست به تظاهرات زدند. مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی لایحه جدیدی برای حفاظت از خدمات مربوط به سقط جنین تصویب کرد، اما پیش بینی می شود که این لایحه در مجلس سنا رأی کافی نیاورد. ممنون که با این نوبت خبری همراه بودید. تا بخش های بعدی براتون آرامش آرزو می کنم.